درود بر همه دوستان، درود بر همه یاران و درود بر همه هموطنان که در سراسر ایران و جهان در حال تماشای برنامه ما هستند. همچنین بر روی ماهواره شبکه یور تایم در ماهواره 11 برنامه ما رو میبینن. امشب در خدمت جناب شاهین نجات هستیم. پوزش هم میطلبم. من اینقدر داشتم این فیلم های برلین و از داخلم از اون ور بچه ها دارن میزنن شاهین جان، از برلین هم که هموطنان اصلا حرکت بسیار بزرگ بر همینجور به ادمینا که این فیلمو بزن اون بزن. یه دفعه دیدم ساعت اصلا شده از شبکه یور تایم هم پوزش میطلبیم، یه خورده دیر شد از خود شاهین عزیز. درود بر شما شاهین جان، خوش اومدید.
درود بر شما مهدی جان، درود بر همه هممیهنان سرافراز و پیکارگر و میهنپرست. همه شهر ایران جگر خستند، به کین سیاوش کمر بستند. این کین سیاوش که در شاهنامه بخش بزرگی از حجم شاهنامه را اختصاص میده به کین خواهی ایرانیان و دادخواهی ایرانیان برای کشتن سیاوش و ایرانیانی که در توران ناجوان مردان کشته شدن، چقدر زیبا در تاریخ ما تکرار میشه. این بار به جای سیاوش مهسا نشسته و دختران و پسران دیگری که پشت سر او مثل برگ خزان بر زمین افتادن و ناجوان مردان کشته شدن. این است که پیوندی ملت با شاهنامه معنا پیدا میکنه. میبینید آموزه های شاهنامه، پیام های او بازتابش تو جامعه ایران میبینیم. سیاوش یک شخصیته ولی مرتب تو مقاطع متنوع تاریخی ما در ایران ببینیم سیاوش هایی پدید میان و برای کین سیاوش و دادخواهی زندگی که از اونها به نامردی و با ستم گرفته شده مردم چگونه به خروش میان، خروش درون مرز، خروش برون مرز. اینا مردمی هستن مهدی جان که دست کم در برون مرز تا چند سال پیش ایرانی هایی که همدیگر رو میدیدن روشون اونور میکردن که با هم آشنا نشن، با هم لبخند نزنن، با هم هواپرسی نکنن، با هم نشون ندن هم وطنن. میخواستن جایی برن، میگفتن یه جا بریم ایرانی ها نباشن. این مردمی که این گونه از آنچه که بودند، از ایرانی بودنشون شرمسار بودن، مردمی که اینجوری لگد خورده جمهوری اسلامی بودن و تاوان این لگدی که جمهوری اسلامی زده بود و باید از مام میهن خودشون میگرفتن، تو این چند سال و به ویژه تو این چند هفته دوباره یک ملت سرفراز پرانگیزه شدن که حالا همدیگر رو میبینن، همدیگر با آغوش میکشن، به هم لبخند میزنن، به هم امید پیروزی میدن، همدیگر سوار ماشین میکنن که فضای بیشتر دارن، به همدیگر کمک میکنن. این اون چیزیست که بهش میگیم روح ملی. این روح ملی امروز ما داریم میبینیم و گزافه نیست اگر بگیم که تا اندازه زیادی ما وامدار تمام اون کسانی هستیم که در این خیزش تاکنون جان شیرینشون از دست دادن و کسانی که در آبان 98 جان شیرینشون از دست دادن و کسانی که در دیمای 96 برخاک افتادن. همه اینها گرد آمد تا باعث بشه دوباره ما مردمی باشیم که از حالت مردم پراکنده تبدیل بشیم به یه ملت یگانه با یک روح، یه انگیزه و یه درد مشترک.
دقیقاً شاهین جان، امروز روز 37 قیام سراسری هست. برای خود من که از 19 سالگی تو این راه مبارزم، خیلی برام حقیقتش درسته که امید خیلی مهم هست به این مبارزه، ولی برام غیر قابل باور بود که تا این میزان بتواند دوام بیاره و الان فیلم هایی که از داخل میرسه میبینید در دسفول مثلا امروز مردم قیامت کردن، میبینید مثلا در کوچکتر زاهدان میبینید بلند شدن همه با شعار از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران، کسانی رو که متهم میکردن به تجزیه طلبی. میبینید که خب برلین هم که ایرانیان خارج کشور اصلا تصورش خیلی سخته شاه اینجا 200,000 نفر امروز مثلا در برلین بیان بیرون، این رو چگونه میبینید؟
یه موقعی مهدی جان هنگامی که سالها پیش در مثلا اروپا یا یه جایی در کانادا یا حتی امریکا و استرالیا یه کنسرت برگزار میشد، کنسرت موسیقی، 700 تا ایرانی، 400 تا ایرانی، 900 تا ایرانی جمع میشدن که تازه کنسرت بود، رفته بودن خوشی کنن، کم میشد که بدون دعوا و کتککاری اون کنسرت به پایان برسه. همیشه داستان ها توش بود. حالا 200,000 نفر جمع شدند برای اینکه بگن ما یک حکومت رو نمیخوایم و برای اینکه همراهی خودشون رو با همیهنانشون در اون مرز نشون بدن. نه برنامه خوشی است، نه رقص و شادیه، نه اونجا قراره کسی براشون آواز بخونه. از جای جای اروپا خودشون رو میرسونن به برلین، هزینه داره، زمان باید بذارن، کارشون رو باید هماهنگ بکنن، چون حتی روز یک شنبه هم نبود، روز شنبه بود، برای خیلی هم تعطیل نبود، حتی بیان برسن اونجا تو اون شرایط در خیابان در میدان ساعتها باشن که نشون بدن همراهن، نشون بدن قلبشون برای ایران میتپه و نشون بدن که پای انداختن جمهوری اسلامی تا آخرش ایستادن. این تغییر روحیه ملته. اینا همونایی هستن یا بخشی از همونا هستن که میرفتن کنسرت سر جا، سر نم یه لیوان آب، سر اینکه آقا تو بلند شدی نشستی، دعوا و کتککاری و آبروریزی میشد. اون هنگام خیلی از همیانا میگفتن آقا من نمیخوام نشون بدم ایرانی ام، یعنی اینجوری رفتار میکردن که خب باعث سرشکستگی است. امروز شما نگاه کن ببین چه احترامی به ایرانیا داره گذاشته میشه. شما اگه محل کارت همکار غیر ایرانی داری، حالا امریکا هستی، اروپا هستی یا ژاپن هستی، هر جا که هستی، ببین چگونه نگاهشون به شما عوض شده. میگن آقا اینا ملت زنده ای هستن. ما تا حالا فکر میکنیم اینا یه سری آدم قرازه ای هستن که سزاوار ملا و آخوندن، سزاوار بدبختی هستن. هر کدوم هم یه بخشی گذاشتن زیر بغلشون، از کشور خارج شدن اومدن اینجا، ما هم بهشون پناه دادیم. تصورشون این بود. بعد دیدن نه، شما با یه ملتی روبرو هستی که زندگی رو دوست داره، حقش رو میخواد بگیره، پاش با میسته و دختر 16 سالش با 40 کیلو وزن میره جلوی 4 5 تا نیروی سرکوبگر تا دندان مسلح و اگه میزننش اونم دوتا میزنه. این یه احترامی میاره. شما هیچ جای جهان حرکت زنها رو اینجوری ندیدی. توی غرب که زنها کمپین میکردن برای گرفتن حقوق زنانه توی این 70 80 سال اخیر، کسی که اینجوری اینا رو نمیزد لتو پار کنه، کسی تیر به اینا نمیزد، کسی اخراجشون نمیکرد از سر کار. حد اکثر جمع میشدن، پلیس جمع میشد، کنترل میکردن، 4 تا مرد خیلی مثلا سنتی میمدن هو میکردن، دولت مواظب بود که اینا آسیب نبینن. در این حال میگفت این حقوق شما میگیم به شما نمیدیم. کجای جهان زنها این گونه مبارزه کردن برای گرفتن حقوق اساسیشون که از سوی حکومت با گلوله داغ بزننشون، جسد رو تحویل ندن مگر اینکه بگن که باید حتما مادر یا پدر، یا اگه مادر و پدرم راضی نشن عموی خاله بیاد یه مصاحبه کنه بگیم دختر یا این پسر بیمار بوده، نمیدونم عقلش کم بوده، اصلا مشکل قلبی داشته. یعنی وقتی شما دقیقاً
برای خیلی ها اومدن گفتن قرص میخورده خودکشی کرده مثلا.
دقیقاً برای همینه که میگم این حالت یک احترام و ارجی و برای ایرانی ها در نزد بقیه ملت ها برانگیخته که هر کی سر کارش یکی دوتا کارمند ایرانی داره میگه شما چه ملتی هستین، نمیگه ما تالا راجع به شما چی فکر میکردیم چون زشته، یا میگه ما فکر میکردیم شما سزاواری ملا هستین، حرف مفتن میزنید، اگه شما مخالف حکومتی 70% تو موافق اندرون ایران، پس زبونتون رو کوتاه کنید. امروز دیدن درون و بیرون یک حکومت توی نمیخوان و واسه نخواستنش تا کجا میرن. دیگه از جان که عزیزتر نیست، جان رو دارن میذارن. و من فکر میکنم که امروز اگر کسی تا دیروزم به ایرانی بودنش نمیبالید، میتونه به ایرانی بودنش بباله. دیگه نمیشه گفت آقا ما فقط کوروش و داریوش و اردشیر و فردوسی و زرتشت داریم، فقط افتخارمون اونه. دیگه نمیشه اینو گفت. الان چند ساله که افتخار ما خود ملت، بخش بزرگی از ملت که داره کوشش میکنه و کسانی که هزینه های سنگین دادن و کسانی که جونشون از دست دادن و کسانی که حداقل کاری که از دستشون برمیاد انجام میدن برای اینکه فقط بیرون گود نشینن بگن لنگش کن، خودشون هم در عمل اگر امکانی دارن رو به کار میگیرن که دشمن رو بزنن. به نظر من امروز دیگه کسی به ما نمیتونه بگه ما ملتی هستیم که فقط به دوره باستانمون افتخار میکنیم، ما به امروزمون هم افتخار میکنیم.
دقیقا شاهین جان، نکات بسیار درستی فرمودید. خب یک، حالا از هر چیزی بگذریم، سخن اصلی که ما تو این بحث داریم مسئله فردای بعد از جمهوری اسلامی هست. یه ده هموطنانمون بالاخره وسط هستن، نگاه میکنند، میبینن کی آقا زورش میچربه، آقا منی که کارمندم فردا سر کار میرم، آقا منی که نمیدونم یه آدم جز هستم، قشر جوونم نیستم که اون پتانسیل و انرژی باشه که مثلا برای آزادی ها بخوام آنچنان بجنگم. انگیزه اقتصادی خیلی برای این قشر مهمه که آیا این زندگیشون تأمین هست، ادامه پیدا میکنه یا نه. ما یک فرضیه رو مطرح کردیم در واقع که این پول نفت و گاز ما به اضافه منابع ملی، خیلی منابع ملی دیگه هم داریم که حالا چون حوزه تخصصی شما نفت هست، میدونم در تگزاس که هستید و روی این مسئله بسیار مطالعه دارید. شاهین جان شما از شریف دیگه مدرک نفت رو گرفتید؟ یا
من لیسانسم شریف بود، صنعتی آریامهر، فوق لیسانسم دانشکده نفت بود در اهواز، پی اچ دی هم که اصلا رشته تاریخی که ربطی به اون نداشته در امریکا بود.
آره. در موضوع نفت ما گفتیم که آقا این پول متعلق به شماست، ملت ایران این پول برای شماست و باید مستقیم به حساب شما بره، هزار و یک دلیلی هم که خود ما تو این رابطه داریم، از نمیدونم اینی که پول زیاد رو دادن دست دولت و دوباره از دولت گدایی کردن، فساد خودش میاره، خودش دوباره میشه یک نوع بدبختی بیچه، و دومی که مردم باید بدونن فردای رفتن آخوند زندگیشون به چه نفع است. شاهین جان شما به عنوان یک متخصص امر، مردم ما چقدر حق نفت و گاز دارن؟ دولت چقدر داره؟ خیلی ها خب به ما ایراد گرفتن که آقا، البته ایراد سطحی که زیر ساخت میخواد مملکت، شما چرا میگید که پول مستقیم به جیب مردم بره؟ نظر شما چی است؟ خیلی بدون، اصلا نیاز نیست که از ما حمایت کنی، شما خودتون صاحب نظر است، نظر صادقانتون چقدر هست، چی هست و چقدر سهم مردم هست تو این رابطه؟
مهدی جان خیلی به درستی مطلب خیلی خیلی مهمی رو بهش پرداختی و همین که تو این چند روز بهش پرداختی باعث شد که برنامه‌ای داشته باشیم که یکم عدد و رقم رو با همیهنانمون در میون بگذاریم. یک حکومت برای اینکه یه ملت خرسندی رو داشته باشه، ملت نسبتاً خوشنودی رو داشته باشه از وضعیت، باید براش رفاه تامین کنه، امنیت و آزادی، این سه تا، رفاه، امنیت، آزادی، و اگر داد یا عدالت رو هم تامین بکنه که دیگه اصلا یک فضیلتی است برای حکومت و برای مردمی که شهریاری یا دستگاه حکومتی دادگر دارن. جمهوری اسلامی خب از نظر رفاه که میبینید بخش بزرگی از کشور دچار گرفتاری های بزرگه، اقتصاد کشور ورشکسته است، پول ملی ارزشش به خاک کف کوچه رسیده، اصلا دیگه مثنوی 70 منه. در مورد آزادی هم که دیگه گفتن نداره، نه تنها آزادی سیاسی نیست، آزادی فردی هم که بیشتر کشورهای استبدادی جهان آزادی فردی رو دست کم دارن، در ایران آزادی فردی هم نیست. عدالت هم که مطلقا نیست، چون میبینید یه عده انقدر خوردن و بردن و دزدیدن که تا 15 نسلشون میتونن بریزن و بپاشن و بخش بزرگی از مردم با نگرانی باید خودشون با برسونن دیگه، جن آقازاده ها اینا رو میدونید، پس مسئله عدالت و اینا هم حذفه. یه فاکتور مونده بود به نام امنیت، جمهوری اسلامی مرتب اینو تو سر ملت ایران میزد که اگر رفاه ندارید، اگر آزادی ندارید، اگر حتی میبینید در جامعه بیداد هست، داد و عدالت نیست، دست کم به قول معروف، اون جمله معروف، عوضش امنیت داریم که داعش نمیاد شما رو زنده زنده بخوره. آنچه که بر مهسا نازنین رفت یه شوکی به مردم داد که مردم متوجه شدن، حتی خوشخیالا هم در بیان مردم متوجه شدن که توی مملکت امنیت هم وجود نداره. آخه مگه میشه یه دختر یا برای اینکه روسریش عقبه یا جلوه یا مانتوش کجه یا درسته شما بگیری جسدش رو تعبیر خانوادش بدی؟ یعنی اینقدر ناامن این جامعه؟ یا دختر دیگری داره تظاهرات میکنه و با گلوله داغ از نزدیک بزنی تو سرش؟ اگه میشه همچی چیزی آخه؟ دختر بچه کودک 16 ساله رو شما با تیر داغ میزنی و بعد جسدشو گرو برمیداری که باید بیانی شما مثلا یه اعترافی بکنی و یعنی جسد نمیدم؟ یعنی مادر و پدر حق گریه بر سر پیکر جان باختهشون هم فرزندشون هم ندارن؟ خب این تیر خلاص بود به جمهوری اسلامی. یعنی حتی خوش خیالان گفتن نه، رفاه نداریم، آزادی نداریم، عدالت هم نیست، امنیت هم نیست. و این باعث شد که میبینی تیر از چله رها شده. حالا برخی میگن که آقا در مورد آینده بذاریم مطلب برای آینده. نه، باید یه سری چیزا گفته بشه. ببینید کشور ما کشوری است که وعده توش تو این 44 سال زیاد دادن، وعده های تا دلتون بخواد دروغ و پوچ. ما میدونیم که کشور برای صنعتی شدن، برای ساخته شدن، آباد شدن نیاز به برنامه های میان مدت و دراز مدت داره. اما در کوتاه مدت باید کارهایی برای مردم انجام بشه، یعنی به فاصله 2-3 هفته، 4 هفته، 5 هفته پس از استقرار یه دولت انتقالی در ایران. یعنی انگام که جمهوری اسلامی افتاد، مطلب این نیست که 3 سال فرصت بدیم ما کار کنیم، 5 سال فرصت بدیم ما کار کنیم. نه، ظرف چند هفته می شود این برنامه‌ای که داریم صحبتشو میکنیم اجرا بشه. کشور نیاز داره اول شما دوستا مسکن خوب بهش بزنید، دردش کم بشه، جون بگیره، آمپول بی کامپلکس بزنه، این حال بیاد، بتونه از این آنفولانزایی که برایش غلبه کرده، حالا بخوام دقیق تر بگم این سرطانی که برایش غلبه کرده، یکم فاصله بگیره، نفسی بکشه، بعد در میان مدت و دراز مدت کار اساسی بکنیم. ما 44 سال زندگی ایرانی ها رو، بخش بزرگ از ایرانی ها رو داریم میبینیم سوخته. کسی که 16 ساله بوده موقع انقلاب 60 ساله شده و زندگی نکرده. دیگه نمیتونیم از فردای فروپاشی جمهوری اسلامی به کسی که الان 20 سالشه بگیم آقا صبر کن 10 سال دیگه اوضاع خوب میشه. نه، چه کارایی میشه در کوتاه مدت کرد، چه کارایی میشه در ظرف چند هفته پس از سقوط جمهوری اسلامی انجام داد. بحث نفت رو شما پیش کشیده بودید که خیلی بحث جالبی است. من این سه عدد و رقم اینجا گذاشتم، فرضیاتی هم که دارم میکنم و بر اساس اون عدد و رقم به هم میانان میدم، فرضیات بسیار دست پایینه، دست بالا نیست، خیلی خوشبینانه نیست، محافظه کاران است. پیش از تحریم ما حدود 4 میلیون 100 هزار بشکه تولید نفت داشتیم که از این حدود 1 میلیون 600 1 میلیون 700 هزار بشکه مصرف داخل بود و حدود 2 میلیون 400 هزار بشکه صادر میشد. خب حکومت که بیفته، ما از همون هفته اول دوم تحریم از اون برداشته میشه که تحریم معنایی نداره. بنابراین امکان فروش داریم، یعنی 2 میلیون 400 هزار بشکه میتونیم صادر کنیم. یک چند روز یا چند هفته ممکنه زمان ببره که ما به این صادرات 2 میلیون 400 برسیم، چون برخی از مشتریامون از پالایشگاهمون از دست دادیم، ولی میشه اینا رو پس گرفت. یعنی تقاضا برای نفت در بازار جهانی زیاده. قیمت نفت امروز 86-87 دلار در امریکا، نزدیک 90 دلار در اروپا و در خاورمیانه حدود 80 دلار معامله میشه. ما میاییم میگیم از این 80 دلار، چون تقاضا برای انرژی داره بالا میره، قیمت ممکنه نوسان بکنه ولی در دراز مدت غیر ممکنه پایین بیاد، ممکنه بالاتر بره، ما همین 80 رو میگیریم. حدود 10 دلار ما هزینه تولید یه بشکه نفت رو میذاریم، یعنی میگیم برای خود شرکت ملی نفت ایران 10 دلار هزینه داره که نفت رو برسونه دست به اصطلاح صادرش بکنه. حالا اگر این داره حفاری انجام میشه و بهره برداری انجام میشه و خط لوله میذارن، بیش از 10 دلار ممکنه بشه، ولی عمده تولید ایران تولیدی است که پیش از این وجود داشته، برای همین فقط مطلب اجازه دادن به افزایش تولید شاهاست. یعنی ما 10 دلار هم که میگیم خیلی داریم دست بالا میگیریم، میگیم 10 دلار هزینه تولید، از 80 دلار کم میشه میمونه 70 دلار. 70 دلار 2 میلیون 400 هزار بشکه شما در روز صادر کنی، در سال ببینید چه حجمی میشه، در یک سال به ما 61 میلیارد دلار سود فروش نفت میده. نه فروش ها، از فروش نفت سود 61 میلیارد دلاره. ما میگیم که نیمی از اینو میذاریم کنار واسه هزینه‌های جاری کشور، واسه یه سری پروژه‌ای که باید انجام بشه که حالا میتونیم بهش برسیم، نیمی از اینو می‌خوایم تزریق کنیم توی جامعه. امروز جمهوری اسلامی مدعی است که از آنچه که پول نفت بوده مدعیه، میگه نصفش هزینه جاریه برای دادن هزینه‌های جاری کشور مثل حقوق کارمندا و کارگرا و بخش دولتی و وزارتخانه‌ها و ارتش و پلیس و همه، نیمه دیگرش رو میگه ما هزینه می‌کنیم برای پروژه‌ها. ولی پروژه‌ها رو که نگاه می‌کنی همش نوندهی و خوراک رسوندن به نیروهای خودشونه. و تبلیغاته و جنگ روانیه و چاق کردن و پربار کردن بیشتر کسانی است که سر سفره انقلاب نشستن. پروژه اساسی ملی ما در ایران نمی‌بینیم انجام بشه، هرچند ساخته شده بخش خصوصی ساخته. اگر پاساژ مهمی است، اگر هتل مهمی است، اگر نمیدونم کارخونه ای بوده، اینا همش بخش خصوصی بوده. ما این 50% که اینا میگفتن پروژه هایی است که ما داریم هزینه شو میدیم، اون 50% رو میدیم دست خود مردم. حالا نیمی از 61 میلیارد میشه بوده 30 میلیارد دلار. ما 80 میلیون جمعیت ایرانی داریم، خانواده 6 نفره داریم، خانواده 2 نفره داریم، 3 نفره داریم، میانگین ما میتونیم خانواده 4 نفره بگیریم. پس ایران ما 20 میلیون خانواده داریم. 30 میلیارد دلار رو اگر شما بر 20 میلیون خانواده تقسیم کنی، حدود 1500 دلار برای هر خانواده میشه. این 1500 دلار برای هر خانواده چیزی حدود 100 میلیون تومان در سال میشه. یعنی ماهی 8 میلیون تومان شما میتونی به هر خانواده ایرانی بدی بدون اینکه بخوای هزینه‌های جاری کشور رو مختل کنی. حالا این 20 میلیون خانواده که من به شما میگم، حدود دست کم 5 میلیون خانواده گرفتاری مالی آنچنانی ندارن، نگران آخر برج نیستن، خیلی خیلی وضعیت مالیشون بهتر از اون مثلا 15 میلیون خانواده دیگه است. و اون 15 میلیون هم احتمالاً 10 میلیون اون کمرکش جدول قرار میگیرن و 5 میلیون واقعا گرفتارن. من نفتو که حساب کردم در حالت خیلی محافظه‌کارانه گفتم 100 میلیون برای یه خانواده در سال، یعنی ماهی 8 میلیون دارم میانگین میگیرم برای همه 20 میلیون خانواده. عملاً 5 میلیون خانواده نیازی ندارم بگیرن و پزشک، مهندس، وکیل، خاربار فروشی داره، رستوران داره، پیتزایی داره، نمیدونم 4 تا کامیون براش کار میکنن. کسی که این گونه است که اصلا نیازی نداره به این ماهی 8 میلیون. برای همین میشود یه مقدار از اینو داد به اون بخشایی که بیشتر نیاز دارن. یعنی شما به یه بخشی ندی، به بخش دیگری به جای 8 میلیون ماهی 12 میلیون بده، 13 میلیون بده. این فقط نفته. تو این بخش اگه پرسشی نیست میدی جان، من برم سراغ گاز.
درست شاهین جان، ما خب ثروت‌های ملی دیگه هم داریم که حالا می‌خواستم همین گاز رو هم عنوان کنید و بقیه. بعد از گاز و عنوان کردن این مطلب، من چند تا پرسش می‌پرسم در این رابطه.
حتما. در مورد گاز، ما دومین دارنده ذخیره گازی جهان هستیم پس از روسیه، دارنده ذخایر گاز جهان. از نظر صادرات محلی از اعراب نداریم، مثلا کاره ای نیستیم. بزرگترین صادر کننده گاز در جهان، اینجا من اعدادش رو دارم، روسیه است. 250 میلیارد متر مکعب در روز گاز صادر میکنه، نیمی از تقاضای گاز اروپای غربی رو داره میده عملا. و قطر رو داریم 140 میلیارد متر مکعب در سال. قطر این کشور کوچیک با این جمعیت کمش، از همون پارس جنوبی که میدان مشترک با ایرانه داره عمده این گاز رو صادر میکنه. یعنی از یک میدانی که با ایران مشترک داره، داره 140 میلیارد متر مکعب در سال گاز صادر میکنه به چین، به کره، به سنگاپور، به تایوان و یه مقدارم به جای دیگه. و حتی استرالیا 100 میلیارد متر مکعب گاز صادر میکنه. من میرم سراغ الجزایر که اصلا خیلی از همیهنان نمیدونستن صادر کننده گازه، 54 میلیارد متر مکعب صادر میکنه و نیجریه 40 میلیارد. برای اینکه فقط عدد صادرات ایران رو ببینی تو بهترین حالت، اگه با عراق که خریدار گاز ایرانه و با ترکیه که گاهی گاز ایرانو میخره، گاهی وقتا هم با هم دعوا دارن و نمیخره، و ارمنستان که گاهی وقتا تو زمستون ها مجانی از ایران گاز میگیره، همه اینا رو جمع بزنی میشه 18 میلیارد متر مکعب در سال، یعنی یک سوم الجزایر، یعنی کمتر از نصف نیجریه، یعنی نسبت به قطر 12% قطر، یعنی قطر 8 برابر ما گاز صادر میکنه و روسیه هم چیزی حدود 15 برابر ما گاز صادر میکنه. حالا قیمت گازم به کنار که ما به ترکیه گاز میدیم، گاهی وقتا پول میده گاهی نمیده، قیمت بسیار بسیار کمی پرداخت میکنه. عراق انقدر پول نداد که با اینکه مملکت به قول آخوندا مسلمان و شیعه هم هست، دیگه آخر شیر گازو متوقفش کردن برای اینکه نداد، یه پنی هم به اینا نداد. ما در بازار گاز خیلی دستمون بازه. هند گاز ما رو میخواد، اروپای غربی میخواد، به ویژه که میخواد اتکای خودش رو به گاز روسیه کاهش بده. ما میتونیم عسلویه رو LNG صادر بکنیم به شرق آسیا. ما مشتری زیاد داریم، مشتری گاز ما خیلی داریم. تو شما حساب کنید کشور نفخیز مثل عراق خودش از ما گاز میگیره. ما اگر بیاییم و صادرات گازمون رو، نمیگم برسونیم به اندازه روسیه، حتی نمیگم برسونیم به اندازه قطر، یه حالت خیلی محافظه کارانه، برسونیم به نصف قطر. حالا قطر یه میدان گازی مشترک با ما داره، از همونجا داره ثروتمندترین کشور جهان میشه. ما تا دلتون بخواد تو کشور گاز داریم، هم تو خشکی هم تو دریایی، ولی میگیم ما در کوتاه مدت بتونیم نصف قطر گاز صادر کنیم، حالا در دراز مدت هر کاری کردیم بهتر. اگر ما نصف قطر صادر کنیم گاز رو، یعنی 75 میلیارد متر مکعب در روز، چون خط لولش رو داریم، تکنولوژی LNG هم داریم، میتونیم این کار رو بکنیم، فقط کافیه از انزوای سیاسی بیرون بیایم. قیمت گاز چیزی امروز حدود، باز حالت محافظه کارانه، 6 دلار برای هر میلیون فوت مکعب گازه. وقتی ضرب و تقسیم رو انجام میدید، یه بخشی از هزینه رو برمیده به عنوان هزینه تولید، میگه آقا این هزینه تولید گازه و هزینه فرستادنش به خط لوله. دلار رو که تبدیل میکنی به ریال، 100 میلیون تومن دیگه به هر خانواده 4 نفره ایرانی میرسه. 100 میلیون. فرض من این است که ما نصف قطر گاز صادر کنیم. حالا اگر یه مقدار همت بکنیم، بتونیم بازاریابی خوبی بکنیم، در ظرف چند ماه شاید بتوانیم مشتری پیدا کنیم، زیر ساختش هم داریم، منابعش هم تا دلتون بخواد داریم. اگر نصف روسیه ما گاز صادر کنیم، نمیگم اندازه روسیه، نصف روسیه صادر کنیم که میشه 125 میلیارد متر مکعب، برای هر خانواده ایرانی به جای 100 میلیون 160 میلیون تومان خواهد ماند در سال. من بازم محافظه کارانه میگم نه، نصف روسیه هم نمیتونیم. ما فرضمون شد نصف قطر، یک سوم روسیه، 100 میلیون اینجا بود، 100 میلیون هم بود از فروش نفت، 200 میلیون تومن برای یک خانواده 4 نفره ایرانی میمونه، که میکنه چیزی حدود ماهی 17 میلیون تومن. ماهی 17 میلیون تومن از این نظر خوبه، به نظر من پول برای زندگی مرفه اصلا نیست. من میدونم ارقام و اعداد تو ایران چگونه است، ولی برای کسی که از کار افتاده است، برای کسی که نمیدونم شوهرش زندانه، برای بچه‌ای که پدر و مادرش بیمارن نمیتونن کار بکنن، برای کسی که در منطقه زندگی میکنه که دسترسی به کار نیست، هنوز کار ایجاد نشده، دست کم در کوتاه مدت تو 2 سال 3 سال 4 سال نخست این آدم یه مینیمومی رو میگیره، 17 میلیون میتونه باش سر کنه. بعد من باز هم محاسباتمون بر اساس 20 میلیون خانوار بود، ما 5 6 میلیون خانواده اصلا نیاز به این ندارن و باید به اون 5 6 میلیونی که فرو دستتر هستن بیشتر پرداخت بشه. برای همین شاید بتونیم 17 میلیون رو بیاریم، افزایش بدیم به 24 5 میلیون 30 میلیون در ماه. این گونه دیگه لازم نیست شرمنده چهره کودک ایرانی باشیم تو مناطق محروم هرمزگان و بوشهر و ایلام و کردستان و سیستان بلوچستان و کرمان و خراسان جنوبی. واقعا دردناکه. این یک مینیمومی است که ما میتوانیم در کوتاه مدت، هنوز کشور زیر ساختاش گسترش پیدا نکرده، هنوز کشور صنعتی نشده، هنوز قراردادهای درست حسابی بسته نشده، جذب سرمایه خارجی نشده، همه پتانسیل کشور به کار نیومده، در کوتاه مدت انجام بدیم. برای اینکه ملت 44 سال آسیب دیده، دیگه تحمل وعده ای که آقا حالا 5 سال صبر کن، 7 سال صبر کن، اگه به تو نرسه به بچه هات میرسه رو دیگه واقعا نداره، و این حقی است که باید به ملت داده بشه.
بسیار عالی، خیلی مبسوط توضیح دادید در این رابطه. شاهین جان، خب الان وقتی که ما صحبت از توزیع ثروت میکنیم، یک عده هستن که سریع بپرن وسط آقا تورم میاره و این کار تورم زاست و نمیدونم، ولی خب مبنای چیزی که ما گفتیم این هست که ما توزیع ثروت داریم میکنیم، چاپ پول نمیکنیم که تورم بیاد. یه چیزی وجود داره الان، ثروت وجود داره. آیا شما بر این باور هستید یا نه؟
کاملا، چون ما درآمد نفتیمون درآمد دلاریه، بهش میگن هارد کارنسی، دلار، یورو، پوند انگلیس، ین ژاپنه، هارد کارنسیه. شما وقتی اینو تبدیل میکنی به ارز خودت و به مردم دارید اینو تزریق میکنی، اینکه چاپ اسکناس نیست که، چاپ اسکناس رو جمهوری اسلامی داره میکنه، هر موقع دستش خالیه اسکناس چاپ میکنه، چک پول درست میکنه، میریزه تو بازار، حجم نقدینگی رو افزایش میده. ما حجم نقدینگی رو افزایش نمیدیم، ما جایی که پول میرفته رو مقصد رو عوض میکنیم. از سازمان تبلیغات اسلامی، از ستاد اقامه نمیدونم نماز جمعه، از نمیدونم چی چی
خود
یادگار
صدا
امام
سیما، خود
انتشارات
صدا سیما یک چیز خیلی بزرگ
اصلا یکی
است.
دو
ستاد امر به
و
معروف شاهین جان، 1000 میلیارد تومن فقط بودجه این امر به معروف میگیره که مثلا یکی مثل مهسا امینی رو چوب بزنن تو سرش و جان باخته را آزادی کنن.
دقیقا. بنابراین ما مقصد پول رسانی رو داریم عوض میکنیم، از نونخورهای حکومت و ارگانهای حکومتی که خوب چپاول کردن و برای همینم چون گردنشون کلوف شده میان تو خیابون با لباس شخصی بچه مردم رو میزنن یا میکشن. اینا فکر نکنی الان عشق اسلام و قرآن و پیامبر و نمیدونم حوریای بهشتی اینا رو به این کار واداشته. این طرف گردنش کلوف شده چون بر اساس سزاواریش صاحب زمین و خونه و ملک و ماشین و حقوق نشده، به خاطر اینکه گردن کلفته شده، به خاطر اینکه میاد موقعی که احتیاج دارن میاد میزنه بچه مردم رو ناکار میکنه شده. پول دیگه به اینا پرداخت نمیشه، که پول میاد پرداخت میشه به کسی که باید پرداخت بشه. بنابراین این تورم ایجاد نمیکنه، بلکه فقط مقصد تزریق پول عوض میشه.
و شاید هم اصلا ضد تورم باشه، چون وقتی پول تو جیب مردم بره و تقسیم بشه، مردم خب خرج میکنن، رستوران میره طرف، برای بچهش لباس میخره، مدرسه خوب میذاره بچهش رو، کتاب بهتری میخره، نمیدونم نوشته ابزار بهتری میخره، و این خودش باعث چرخش میشه. مثل اون نیست که اون قلمبه داشته باشه، مثلا یه دونه زمین بزرگ برای خودش بخره و بندازه اونجا، یا فقط به چیزای خودشون برسه که تجمیع ثروت، یعنی حساب بانکی باز کنن و هی پر کنن. در واقع عکس
دقیقا
این قضیه است.
کاری که جمهوری اسلامی کرد، جمهوری اسلامی آمد سپردهای ثابت رو بهش بهره خیلی بالا داد، 20-22% بود، الان فکر کنم 16-17% 15%. اصلا همچین بهره عجیب و غریب تو جهان نمیگم بیماننده، ولی کم ماننده. چرا؟ برای که پول از مردم میگیره، شروع میکنه هر جا میخواد هزینه میکنه، خودش ایجاد تورم میکنه. مثلا میاد میگه حالا من میخوام مثلا پراید بفروشن، بیان ثبت نام بکنید، از پول خود مردمه. بعد باید بینا بهره بده. خب این که کار تولیدی نکرده، این که سود سرشاری از افزایش ارزش یک کالا ایجاد نکرده، که اونو اسکناس چاپ میکنه میده. برای همینه حجم نقدینگی تو بازار ایران چه عجیب و غریبی است. اصلا ما شما با سال 57 میسنجی خندت میگیره، میگه میشم چی چیزی، ولی حجم
شده.
نقدینگی تو
مردم هم با این کار حس کردن که دست کم جلو تورم پولشون رو نگه داشتن و پول گذاشتن برای 15% 17% گرفتن هزینه کردن. توی یک حکومت سالم که نمیخواد مردم اینجوری بازی بده، نه برای 15% 17% میده، نه میاد انقدر افزایش قیمت تو کالا ایجاد میکنه که مردم بیش از سودی که دارن میگیرن باید هزینه تورم کشور رو بدن. و وقتی اوضاع این گونه است، وقتی بانک دیگه بهره 17% 20% نمیده، بهره میکشه پایین تا 2% 3% 4%، دیگه مردم اون علاقه رو که پول بذارن تو بانک ندارن، پول بیرون میاد و پول در گردش رونق اقتصادی میاره. پول در گردش برای شما همیشه رونق اقتصادی میاره. هویدا زنده یاد بیچاره حرف درستی میزد، میگه آقا پول نذارین تو بانک، یه کاری باش را بندازید، یه چیزی بخرید، یه چیزی رو بهترش کنید، اگه چیزی دارید اونو بفروشید، تبدیل به احسن کنید. این کوشش ها بازار رو حرکت میده. بازار وقتی احساس کنه که جریان پول وجود داره تو بازار، کسی دیگه رو پول نمیخوابه. شما خواهید دید هر کاری را میندازی میبینی فروش داره، هر خدماتی ارائه میکنی میبینی خریدار داره. اقتصاد پویا اینه، وگرنه یکی بشینه تو خونهش نشسته بره سر برج پولشو بگیره از نکنه. خب این یه دولت تبهکاره، پول همه رو جمع کرده و هر کی میخواد یه بهره میده، بقیهش میبره اینور هر جایی که خواست هزینه میکنه برای مقاصد خودش. دیگه هم چیزی نباید در فردای پس از سقوط جمهوری اسلامی باشه. دقیقا شاهین جان. حال بریم سراغ مبحث سوم، منابع ملی دیگر. چون ما خب مس داریم، طلا داریم، ولی خیلی کم به اینها، چون مخفی هست یه جوری، اصلا هیچکس مطلع نمیشه اینا دست کی هست. مثلا مس کرمان خب خیلی معروف هست، اصلا معلوم نیست ما چقدر از اون درآمد داریم، یا مثلا طلا یا منابع دیگری که ارز رو میتونه وارد کشور بکنه. راه های دیگه شاهین جان، شما اول، سوال اول اینه که اطلاعی دارید که چه میزان از این منابع وجود داره که میتونه سودده باشه برای مردم؟ منابع ملی منظورمه.
ما کانهای فلزی داریم که بهترینش رو خود نمونه گفتی، مس. شما می اصلا استان کرمان، رفسنجان، سیرجان و خود کرمان از تصدق سر مس یه تکونی خورده، ولی این تکون بیشتر تو این شرکت های نیمه خصوصی نیمه دولتیه که دست از ما بهترانه. و مس بسیار ثروت سرشاری است و مس کرمان هم، کرمان که میگم منظورم شهرستان کرمان نیست، استان کرمانه. به قدری این مخازن و منابع عظیمه که هنوز یه بخش کوچیکش رو شده. مس به خاطر نیاز جامعه جهانی بهش یکی از منابع بسیار بزرگ ایجاد درآمده و میتونه صادرات ما رو چندین برابر کنه. چون روی مس کار تخصصی نکردم و رشته خودم نبوده، عدد رقم نمیدم که نمیخوام غیر واقع بینانه باشه، ولی آنچه که مشخصه به خاطر اینکه سیم و کابل، انواع رسانه‌ها، کانداکتورها، همه چی در بازارهای جهانی رو مسه و ایران یکی از سه کشوری است که ذخایر مس بسیار بسیار برجسته‌ای داره که بخش بزرگیش هستن به تولیدم نرسیده، مس در میان مدت و دراز مدت یکی از جاهای دیگری است که می شود بخشی از سوراخ‌هایی که در مملکت داریم با پول فروش مس پر کنیم. ما کوبالت و نیکل داریم در حجم بسیار بالا، باید به بهره برداری خیلی خیلی چشمگیری برسه. سنگ ها خیلی مهمه. ببینید ایران یکی از صادرات خیلی مهمش صادرات سنگ مرمر بود، انواع سنگ های مرمر، و بعد به خاطر تحریم و مسائل دیگه این بازار از دست رفت و زمین خورد. چرم، دوستانی که در ایتالیا هستن و الان بیننده ما هستن میدونن، چون من اینو رفتم و دیدم خودم، با چشم خودم دیدم. چرم خام در ایران برده میشه به ناپل، در ناپل در جنوب ایتالیا دباغی میشه، میاد به شهر فلورانس و اونجا کت و کاپشن و کمربند و کیف و کفش چرم، بهترین فراورده چرم ایتالیا در فلورانس ساخته میشه که چیه؟ چرمش ایرانی است. چرا ایران نمیتونه اینو بفروشه؟ برای اینکه کجا یه آدم شیک پوش در جهان میخواد جنسی رو بخره از یه کشوری که اولین چیزی که به ذهنش میاد آخوند و ملا و سنگسار و سلمان رشدیه؟ کسی که داره میره پول میده چرم بخره یه آدمی است که میخواد خیلی های کلاس زندگی کنه دیگه، اصلا بفهمه مال ایرانه و ایران رو با اون بشناسه طرفش نمیره. برای همین شما تمام کسایی که در ناپل چرم ایرانو میگیرن دباغی میکنن آگاه هم به این مسئله، این چرم هم میره فلورانس. این زنجیره، یه زنجیره مشخصی است. حالا شما تصور بکنید که با عوض شدن وضعیت ایران و با تغییر نگاه جهانیان، حتی مردم عادی به ایران، چقدر شما از اون سنگی که صادر میکنی و میره و به عنوان سنگ ایتالیاییش فروخته میشه و سود و ایتالیا میکنه، نه شما، سود حاصل از چرم و صادر کننده ایران که نمیکنه، به چرم خام که کسی بهای چندانی نمیده. اون کت و کاپشن یا کیف و کفشی که 400 دلار، 500 یورو، 700 دلار، 500 پوند فروش میره، اونه که ارزش افزوده است. اینها چیزایی است که به نظر خوردریز میاد، شما کنار هم میذاری یه رقم بسیار درشت است. ما زعفران ما بسته‌بندی میشه، بسته‌بندی معمولی میره اسپانیا، بعد بسته‌بندی های کوچیک میشه به عنوان زعفران اسپانیا میاد تو بازار. دوستانی که در اسپانیا هستن اینو میدونن، در مالاگا و در مادرید به طور فله زعفران ایران میاد، اینا همش مال قائناته، مال بیرجنده. اسپانیا خودش فقط تولید 20% جهان رو داره، 70% 60% تولید جهان مال ایرانه، ولی صادرات زعفران ایران فقط در حد هموطنان است که تو فرودگاه میخرن میارن اینجا برای فک فامیلاشون به عنوان سوغاتی، در همین حده. سود و بازرگان اسپانیایی داره میکنه، چون کسی از ایران زعفران نمیخره. خاویار ما رو که در دریای مازندران بهترین خاویاره، خاویار ما بهتر از خاویار روسیه است، چون آبهای گود دریای مازندران مال ماست، آبهای کم گود مال روسیه است. خاویار، بهترین خاویار تو آبهای گوده. کرانه جنوبی دریای مازندران چون ژرفتره، برای همین بهترین خاویار رو داره. ما باز این خاویار رو غیر از اونایی که حالا دستی فرودگاه میخرن میارن، این خاویار باید بره روسیه به عنوان جنس روسی بیاد به پولدارای اروپا آمریکا شمالی فروخته بشه. یکی دوتا نیست گرفتاری ما مهدی جان، ما هر چی داریم میبینیم تو این 44 سال داریم از وجود منحوس اینا تو کشور ضربه میخوریم. این از منابع هست تا همه امکاناتی که میشود در آورد و فروخت و با بهترین نحو و مستقیم فروخت. چرا بازرگان ایرانی، چرا تولید کننده ایرانی سنگ مرمر رو به عنوان سنگ مرمر ایران نفروشه و سود هنگفتش رو درون ایران نیاره و یک مالیاتی، یک گمرکی هم به دولت ایران نده که دولت ایران رو به یک زخماش بزنه؟ چرا به جیب واسطه اسپانیایی و ایتالیایی بره؟ چرا به جیب واسطه روس بره؟ برای همین این منابع هم سر جای خودش هست. حالا اگه تو این زمینه چیزی یادت هست که بخوای اضافه کنیم مهدی جان،
حتما.
سراغ یه چیزی که کمتر بهش پرداخته شده.
چند تا سوال اومده این وسط، خب بعدا اینا رو مطرح کنیم شاید بهتر باشه، چون
باشه.
یکی از حالا اینو مطرح کنیم، چون خیلی از این بچه های داخل کشور شعور میدن، میگن آقا شما گفتید خانواده پول به خانواده میخواد. نه عزیزان، این چیزی که جناب شاهین نجات حساب کرد سرانه برای خانواده است، وگرنه شما مجرد باشی جدا باشی پولت به حساب خودت میره. این حسابی که کردن حساب مثلا یه خانواده 4 نفره رو انجام دادن برای این موضوع. بفرمایید.
کاملا درسته. این فقط برای اینکه اندازه دستتون بیاد، یه خانواده در کوتاه مدت، خانواده 4 نفر 200 میلیون میتونه بگیره، آره کسی که مجرده یعنی 50 میلیون شو داره میگیره، مای 4 میلیون رو اونجا داره. مون تازه اینم با این حسابی که ما به همه ملت ایران بخش کردیم. خب واقعا بخش از ملت ایران نیازی ندارن و من فکر کنم که این مردم انقدر به هم دارن مهربون میشن که دنبال این که همچی چیزی از هموطنشون بگیرن ندارن. یعنی پزشکی یا مهندس یا وکیلی که داره مایه 5 میلیون درآمد داره دیگه دنبال این 7 8 میلیون نباید باشه، یا 100 میلیون درآمد داره دنبال این نباید باشه. از این رو خیلی ما داریم دست کم میگیریم و اون هموطن مطمئن باشه سمون 1.4 میلیون نیست. اگر نیاز اقتصادی داشته باشه به جای 5 میلیون در سال تا 80 100 میلیون هم جا داره در کوتاه مدت، در میان مدت و دراز مدت. امیدواریم که شرایط به گونه دیگر باشه و بشود کاری کرد که فقط بس نباشه بلکه شرایط زندگی آبرومند رو برای ایرانی فراهم کنه.
یکی از پشتیبانانمون و یکی از مشاورین ما جناب سیاوش علف، خودشون در کالیفرنیا 5 تا رستوران دارن و یک کارآفرین موفق هستن، بسیار هم تلویزیون رو پشتیبانی میکنن، پیشنهاد دادن که پول به صورت کارت باشه و مردم باهاش خرید کنن و پول نقد شاید بعضی جاها اشتباه استفاده بشه، مثلا مواد مخدر، مثلا چیزای این چنینی، و اون کارتی باشه که بتونن باهاش خرید کنن. نظر شما چی هست تو این رابطه؟ مثلا آقا کارت باشه، اون کارت فقط برای خرید استفاده بشه، این 5 میلیون برای خرید هست.
نکته بسیار خوبی است. این به صورت کارت همیاری ملی خواهد بود. طرف میتونه شهریه دبیرستانشو بده، حالا اگه شهریه داره کلاس خیاطی میره شهریهشو بده، میتونه باهاش پول اسنپ بده، نمیدونم، میتونه باهاش خرید گوشت بکنه از فروشگاه، میتونه باهاش بلیت قطار بخره. و طبیعتا برای چیزی که مصرف منفی داره، خب طبیعتا نمیتونه استفاده، نمیتونه اینو بده یکی چارج بکنه که مثلا یک چنم چاقوکشو عجیر کنه یکی بزنه. طبیعیه که اینا همه لحاظ میشه و این نکته ای که این دوستمون گفتن بسیار نکته خوبی است. یه چیزم من بگم، ببینید ملت آسیب خورده و دردمند برخیشون میرن دنبال مواد مخدر، ملت سرزنده، ملت زنده، ملت پویا خیلی گرایشش به این چیزا کمتر میشه. یعنی واقعا یه عده از روی تللی یللی ممکنه دنبالش برن، ولی یه عده زیادی از ناامیدی دنبال این قضايا بودن. من مطمئنم، مطمئنم فردای افتادن جمهوری اسلامی میزان گرایش به مواد مخدر و آتشخورا به مراتب در ایران پایین میاد، به مراتب، بویژه در بخش جوان که بخش بسیار مهم جامعه ایرانه. حالا پرسش پاسخ‌ها میدی جان، اگه موافق باشیم میتونیم بذاریم آخر بس. یه بخش دیگر هم در مورد صحبت کنیم.
البته همه این فایل ها رو اتاق فرمان تیکه تیکه میکنه که بعداً ما بخش گسترده کنیم صحبت های شما. بفرمایید.
بسیار عالی. یک منبع مهم دیگری که کمتر بهش اشاره شده ثروت ایرانیان برون مرزه. ما ایرانیان برون مرز، کسایی که 43 سال پیش اومدن، کسی که 30 سال پیش اومده، 10 سال پیش اومده اینجا زندگی هایی درست کردن، خیلی هاشون بسیار از نظر اقتصادی موفقن و خیلی هم زندگی متوسطی دارن، ولی در مجموع ایرانی ها جز موفق ترین اقلیت هایی هستن که در کشورهای میزبان دارن زندگی میکنن، حالا چه انگلستان باشه، چه امریکا باشه، چه کانادا باشه، چه استرالیا باشه. و برآورد ثروت ایرانی خارج از کشور بر اساس یه چیزی که جمهوری اسلامی گفته بود و براش احتمالاً کیسه هم دوخته بود به گونه، البته نه الان، صحبت دو سه سال پیشه، دوربر 1.2 تریلیون دلار بود که من با توجه به چیزایی که میبینم باور میکنم 1.2 تریلیون دلار قابل درکه. فردای فروپاشی جمهوری اسلامی، نمیگم این ثروت برمیگرده ایران، نمیگم نصفش برمیگرده ایران، فرض کنیم 1/3 این ثروت بیاد ایران برای سرمایه گذاری، یکی میخواد بره خونه پدریشو تو محله بخره، یکی میخواد بیاد و یه هتل اونجا را بندازه، یکی میخواد یه کارگاه بزنه و مثلا فلان چیزو تولید کنه، یکی میخواد نمیدونم فلان دستگاه رو ببره بخره، یکی یه مقدار پول هم داره میاره میخواد مثلا برای خواهر برادرش سرمایه بذاره اونا کاری بکنن، یکی اصلا خسته شده از زندگی در خارج کشور اصلا دوست داره برگرده به میهن. مجموع اینا رو ما میگیم 1/3 ثروتشون بیاد درون ایران، یعنی 400 میلیارد دلار. 400 میلیارد دلار. خب 400 میلیارد دلار، ما باز دوباره بریم سراغ 20 میلیون خانوار ایرانی. هر خانواده میشه 20,000 دلار. 20,000 دلار خانواده، یعنی چیز حدود 660 میلیون تومان. اینا پول نمیارن به یک خانواده ایرانی بدن، پول قرار نیست تقسیم بشه، پول میاد هزینه میشه، میچرخه تو بازار، تو دست مردمه. بالاخره این آدمی که پول آورده خریدی کرده، یک چیزی خریده، حالا یا غیر منقول یا منقول، پول داره میره توی پیکر جامعه، درسته؟ 660 میلیون تأثیر پولیست که این همیهنان برون مرز آوردن درون ایران برای هر خانواده. حالا یه محله چقدر جمعیتش؟ فرض کنیم یه محله، من مثلا برآورد کردم، باشه 1,000 خونه، 1,000 خانواده توی محله زندگی میکنه. 1,000 تا 660 میلیون میشه 660 میلیارد تومان. یعنی شما یک محله، حالا این محله میخواد تو کازرون باشه، این محله میخواد در قوچان باشه، این محله میخواد در کرج باشه، این محله میخواد در رشت باشه، یه محله از این ثروتی که داره برمیگرده به ایران، یه محله کوچیک 1,000 خانواده 660 میلیارد تومان تأثیر میگیره اقتصادش. یه روستا تأثیری که برها به طور غیر مستقیمون هم میگیره، چون روستا تولید کننده شیر و گوشت و میوه و چوب و خیلی مسائل دیگه است که بره برای شهر برای مصرف. یه روستا همین حدود، مثلا یه روستا که 1,000 خانواده داره 600-700 میلیارد تومان تأثیر میگیره. میدونید چقدر تأثیر میذاره تو سطح زندگی مردم؟ وقتی پول یک دفعه سرازیر میشه به کشور، چگونه این میره تو جامعه میچرخه و تأثیر میذاره؟ کسی که میره و یک زمینی رو میگیره و ترجیح میده که حالا برای ساخت این احتیاج به نیروی کار داره، کارگر ساختمانی میخواد، جوشکار میخواد، فلزکار میخواد، شیشه بر میخواد، کاشیکار میخواد، راننده میخواد که بیاد این مسائل رو برسونه، کارمند بیمه میخواد که اینا رو بیمه بکنه، شرکت بازرگانی میخواد که اگر که نیاز هست سیمان و گچ و نمیدونم پروفایل آهن رو وارد بکنه، معدنی میخواد که دوباره گچ رو تولید بکنه، تولید گچ رو بالا ببره، اونجا دکار میکنن. یه زنجیره از اقتصاد کشور، همه رو هم اثر میگذاره. یک سوم دارایی ایرانیان برون مرز که من مطمئنم تازه خیلی دست کم دارم میگیرم، چون واقعا خیلی از ایرانی ها پولشون رو میارن ایران، ایرانیایی که بیان ایران زندگی کنن که خب ثروتشون رو میارن، اونایی که نیارن هم میان دوزیستی زندگی میکنن، یه مدت ایرانن یه مدت بیرونن، چون دیگه کشور کشوری نیست که تلویزیونش، دولت مردانش، خیابانش، کوچهش، بیلبورداش آدم رو رنج بده. کشور خودته.
تو
اما این
فرودگاه
چیزیست
بیای
که
بهت
بسید.
گیر بدن، از تو فرودگاه پیاده بشی بهت گیر بدن.
گیر بدن. بله، همه ظواهر نکبت و سیاهی و بدبختی و خشم و جهل و جنون رو شما درش ببینید. دیگه اون کشور کشوریه که خودت میخوای هر کاری میتونی براش بکنی، خونه خودته، میخوای براش بهترین ها رو داشته باشی، میخوای براش آنچه که میتونی هزینه کنی، و تأثیر 600-700 میلیارد تومانی روی محله کوچیک یا یه روستا ببینید در ایران چه تأثیری میتونه بذاره. حالا خیلی خیلی از مسائل هست ما توی این برآوردها نمیگیم. مثلا شما فرض کنید یه سری از گرفتاری ها و آسیب های بزرگ اجتماعی در ایران به خاطر شرایط اقتصادی است دیگه. شما کودک کار داری، کودک کار میره محرومیت میکشه، مدرسه نمیره، کتک میخوره، تحقیر میشه، تو سن کودکی بازی نمیکنه، ممکنه گیری یک اهریمن یا آدم بیشرف بیفته، حتی بهش تعرض بکنه، بعد به خاطر این فشارها، به خاطر این محرومیت ها تو 16-17 سالگی ممکنه به سوی مواد مخدر بره. این آدم یا آدم آسیب دیده بار میاد. ما با جلوگیری از کار کودکان و پرداخت مستقیم به خانواده هایی که بچهشون به کار داره میره، با شرط اینکه این حق کار نداره و اگه کارفرما اینا رو به کار بگیره، کارفرما رو واقعا آویزونش میکنیم که بچه رو به کار گرفته، این گونه تضمینی میشه که این بچه نمیره تو فلان کارگاه یا تو فلان خیابون کار کنه، و این بچه میره مدرسه، سن کودکی کودکی میکنه، سن نوجوانی درسش رو میخونه، تو جوانی هم میاد به عنوان عضو سالم زندگی میکنه. ما معضلات اجتماعیمون هم خیلی هاش به خاطر آسیب های اقتصادی است. برای همین اینا زنجیره است، من وصله. شما میبینید بعد از یه سال دو سال کشور داره چهرهش عوض میشه، محیط داره لطیف میشه، رفتارهای انسانها با هم دیگه داره متمدنانه میشه، لبخند و نگاه یه هموطن به هموطن دیگه به همشهریش داره انسانی میشه، بوق زدنها داره کم میشه، رفتار متمدنانه مرد با زن، مرد با مرد، مرد و زن با کودک داره عوض میشه، سگ و گربه دیگه تو مملکت چوب و سنگ نمیخوره. اینا بهم وصله. یک مردم، مجموعی از مردم بیمار، رفتارشون هم بیمارگونه است، و همه اینها از دود حکومت بلند میشه. حکومت باید درست باشه که ملت رو درست کنه، وگرنه پایان دوره قاجار ما مردمی بودیم از همه نظر تو سر خورده، مفلوک، بدبخت، تحقیر شده. چون حکومت رضا شاهی اومد و خواست شرایط رو عوض بکنه و یه اراده ای بود که این مردم رو از منجلاب بیرون بکشه، تونست تو 16 سال کاری بکنه که تو غرب تو 160 سال داشت انجام میشد. تو ایران ما هم همین خواهد بود. خیلی از مسائل ریشش در اقتصاده. اگر اقتصاد رو ما سراغش نریم، بقیه مسائل حل نمیشه. معضلات اجتماعی نتیجهش از پیامد اقتصادی است. عدم امنیت، اینکه یه عده سرقت مسلحانه میکنن، یه عده زورگیری میکنن، یک زن سالمند و کیفشو میگیرن میکشن با موتور در میرن بدبخت و زمینش میزنن، اینها الزاماً همش از رذالت و پدرسوختگی نیست، از کلافگی عده است. حالا نظر اخلاقی تربیت درستی نداشتن این کارو میکنن. اگر ما با این کارها بهانه های گرایش به سوی تبهکاری و تو اجتماع کاهش بدیم و بگیریم، اون هنگام اگه یکی رو بگیریم که داره زورگیری میکنه یا خفته یه بچه یا یک مرد و زن سال خورده رو گرفته که پولشون رو بگیره، کیفشون رو بگیره، اون موقع میدونیم چگونه باید نقره داغش کنیم. ولی امروز آدم واقعا نمیدونه مقصر کیست، جز حکومت من کسی دیگر رو مقصر 100% نمیبینم.
دقیقا شاهینگان، چقدر زیبا بیان کردید این مطالب رو. تقریبا 4 دقیقه دیگه ما روی ماهواره هستیم، ولی میتونیم یه چند دقیقه دیگه روی یوتیوب هم ادامه بدیم. تقریبا 1000 نفر هم، نزدیک 1000 نفر هم توی یوتیوب دارن میبینن و در روی ماهواره هم تقریبا هستیم. دوستان که میخوان از یوتیوب ادامه رو ببینن، کانال تلگرام ملی گرایان رو از این بالا دنبال کنید، بعد در اونجا لینک قرار داده شده. ادمینای عزیزمون هم لطف کنید فیلم های تظاهرات رو میتونید توی کانال کار کنید بذارید و اونجا انتشار بدید. شاهین جان، یک درآمد آخری هم میمونه که من باز هم معتقد هستم، البته شما به یه نحو دیگه اشاره کردید، من به یه صورت دیگه بیان میکنم. توی این ترکیه ما تقریبا 12 میلیون ترکی داریم که بیرون از ایران هستن، بهشون غربتچی میگن، و این 12 میلیون ترک ماه امرداد ماه بیشتر به تاریخ ما میان داخل ترکیه، خریدهاشون رو انجام میدن، رستورانشون رو میرن، یه تقریبا 5-6 هزار یورو هم هر کدوم خرج میکنن. من نسبتا مثلا پرسیدم آقا چقدر مثلا خرج میکنین، یه همچین پولی هم که آوردن خرج میکنن. خب اینم تقریبا یه پولی نزدیک 60-70 میلیارد دلار هست که هر سال میاد تو اقتصاد ترکیه و اصلا یه قسمت درآمد ترکیه، علاوه بر اون توریست امریکایی و آلمانی و نمیدونم اسپانیایی و ایتالیایی و روس که میاد داخل ترکیه و ارز میاره، اینها هست. ما هم 8 میلیون ایرانی داریم و خب اکثر ایرانی ها میگه همونطور که فرمودید دستشون به دهنشون خیلی هاشون میرسه، دست کم میتونن سالی یک بار که سفر کنن به ایران اونها هم 5-6 هزار یورو دست کم خرج کنن، یا حالا خیلی هم بیشتر شد 10 هزار یورو، و اونم یک درآمد خیلی زیادی هست. این رو در کنار درآمد توریست هم یه نگاهی بهش بندازید که بینندگان متوجه بشه.
حتما ما ایرانیایی که بر نگردن حتی ایران ولی برن و بیان که بیشترم خواهد شد شمارشون، خب مبلغ قابل توجهی پولی رو به ایران میبرن، یکی میره فرش میخره، یکی میره میگرده هزینه میکنه، یکی میره برای خانوادهش هزینه هایی میکنه، و یکی از منابعش که همیشه هست و میاد و میره. نکته ای که اینجا خیلی مهمه، چون اشاره کرده به ترکیه، الان ثروت عظیمی از ایران به ترکیه رفته، یعنی یه عده میرفتن ملک میخریدن برای اینکه بتونن اقامت بگیرن، و ایرانی ها چون محدودیت در ترکیه نیست، سالی 1.5-2 میلیون سفر به ترکیه انجام میشه از سوی ایرانی های درون ایران، برای اینکه یه هفته بدون سرخر، بدون مشکل، بدون آخون بتونن اونجا آنتالیا باشن، استانبول باشن، بگردن. ایران کشوریست که از نظر جغرافیایی امکان جذب توریستش از ترکیه بیشتره. درست ترکیه بغل مرمر است و مناظر زیبایی داره، ولی ایران شما در زمستون در ماه بهمن، در حالی که در شمشک و دیزین و آبلی میتونی بری اسکی، و در اردبیل و گردنه حیران تا 1.5-2 متر برف میاد، در جنوب کشور همون روز در بندر عباس و بوشهر و چابهار میتونی بری اسکی رو آب، میتونی بری غواصی. بهترین نقطه قباسی جهان بندر عباسه، یعنی هیچ جایی در جهان مثل اون نیست. مجله نشنال جیوگرافیک چند بار دربارش نوشته. غیر از توریستای ایرانی که شما بهش اشاره کردی، توریستای خارجی هم میان، چون برای محدودیت که وجود نداره. بعدم ایران جذبه اماکن تاریخی رو داره، جغرافیاش هم به گونه ایست که هم تابستون هم زمستون هم جنوب هم شمال جذابیت داره، میتونن برن و استفاده بکنن. از نظر تولید خوراک و عرض کنم خدمتتون غذا، اینا هم که یکی از بهترین جاهای جهان از نظر کیفیت و از نظر اون چیزی که مردم دارن. مردم هم که خوشروان، مردم ایران بسیار مهمان نوازن، غریب نوازن. شما توریسمو که اصلا ما تو اینا رقمشو نیاوردیم، چون یکم زمان میبره جا بیفته، چون ما گفتیم آقا این کارو بعد چند هفته بعد از سقوط جمهوری انجام بشه. مسئله توریست در میان مدت، در دراز مدت باید ثروتی به ایران بده که ترکیه الان داره. همونقدر که ترکیه در میاره ما باید در بیاریم، دلیل نداره کمتر در بیاریم. اون هنگام شما میدید حتی هنرمند ایرانی که شعبد بازی میکنه، هنرمند ایرانی که تار میزنه، تو این مراکزی که هالیدی ریزورت هستن و هتل ها و پلاژ هایی که برای این کار ساخته شده، میره هر شب رو دست میبرنش، درآمد داره. راننده ایرانی جنس میبره برای اینا خالی میکنه، تولید کننده ایرانی برای اینا میوه و گوش میفرسته، صنایع دستی ایران فروش میره، فرش ایران با قیمت خیلی بیشتر از اونچه که امروز فروش میره فروش میره، چون خواهان داره میاد و همه اینها تغییر میده. و یه سری چیزا میدی جان الان ما نمیتونیم عدد و رقم بگیم چون دسترسی به اطلاعات درست نداریم. مثلا هموطنا دقت کرده، ماشین خارجی آلمانی، ایتالیایی، ماشین فرانسوی، انگلیسی، امریکایی در ایران قیمتش 2 تا 3 برابر قیمت کمپانی در خارج از کشوره. یعنی شما بی ام وی که در ایران میخری نسبت به قیمتی که در امریکا یا آلمان میخری 2.5 تا 3 برابره، تویوتا همین حدود 2 تا 3 برابره. کسی بهش خودش میگه چرا این گونه هست؟ این پول چرا یه 2.5 3 برابره؟ این پول کی داره میگیره؟ بونگاهیه که اینقدر نمیگیره که. ماشینی که به شما دارن میفروشن 6 میلیارد تومان ولی شما تبدیل بکنی با دلار در امریکا 2 میلیارد، در آلمان 2 میلیارد، این 4 میلیارد کی داره از شما میگیره؟ بونگایی خیلی گیرش بیاد 10% 200 میلیونه. حکومت جمهوری اسلامی که وارد کننده ماشین های به اصطلاح لوکس خارجی است، 3-4 تا ارقامو میذاره رو این از شما میگیره که گمرک دولتی چیز کوچیکشه. صحبت هست که به بیت رهبر میره برای بودجه بیت رهبری، هر خودرو که وارد ایران میشه میگن $10,000 فقط با به بیت رهبری بره. حالا اونم خامنه‌ای نمیگیره بره برای خودش مثلا مازاراتی و پورشه بخره، میره برای همون مصارفی که من و شما میدونیم. ماشین 6 میلیاردی که 2 میلیارد دارن میفروشن، الان قیمتش 2 میلیارد 6 میلیارد تو ایران فروش داره میره، این پول کجا میره؟ الان کم ماشین خارجی در ایران نیست. خب این که منابعی که میفته دست ما، میفته دست دولت ملی. اونجا ما میایم یه بخشی از اینا که گمرک مالیات باید به ماشین داده بشه داده میشه، اون بخشی که تا الان میگرفتن دیگه از مردم نمیگیریم. یه بخش این کوچیکه، این باید بره صرف استانهای محروم بشه. کسی که میخواد مازاراتی سوارشه، پورشه سوارشه، نوش جانش سوارشه، ولی یه بخشی رو میده 10%، 7%، 15% از هزینه ماشین رو که بیاد بره سریع هزینه بشه برای روستاهای محروم ایران، برای بچه‌هایی که ما هر دفعه فیلم و عکسشون در میاد پیش خودمون در خلوت خودمون شرمنده میشیم که این هموطن منه، اینم اسمش ایرانیه، این چه طرز زندگی است، این چه وضعیت زندگی است. میخوای پورشه سوارشی سوارش آفرین، ولی موظفی 10% هزینه که داری میکنی برای ماشین بدی اینجا دیگه. اینجا بیت رهبری اینا که نخواهد بود، که این ارگانهای رنگارنگ نخواهد بود که هر کدوم مثل شغال میان یه باجی میگیرن از مردم. چرا الان نمیتونیم عدد و رقم واسه اینا بدیم؟ یعنی که عدد و رقم نداریم، اینا رو حکومت منتشر نمیکنه، هیچ اطلاعات درستی تو این زمینه نیست. ورق که برگرده اینا رو میشه بعد تنظیم کرد و فهمید که آقا چه خبره، داره چه پول رد و بدل میشه. یه منبع دیگر، بعضی میگن اینا نگو، ولی من فکر کنم باید بگیم. مهدی جان ما تعارف که نداریم، اینا که دزدی کردن، اینا که غارت کردن، نباید امارشون مصادره بشه؟ اینایی که خودشون درون حکومت بودن 44 سال حالا بعضی دیرتر بعضی زودتر درون حکومت چاپیدن، به کس و کارشون دادن، به خارج از کشور بردن، درون کشور اموال غیر منقول خریدن، اینا همین عفو عمومی، اینا باید انبارشون مصادره بشه، هزینه بشه برای کسایی که تو تمام این سال آسیب دیدن، بچه‌هایی که تو خیابون کتک خوردن، اون دختری که تیر خورده بود نابینا شده بود، کی و هزینه اونو باید بده؟ باید بره از بهزیستی پول بگیره؟ الان پدر مادر داره، وقتی 70 ساله شد چی؟ خانواده قربانیان چی؟ کسایی که توی مدت زندان افتادن آسیب دیدن، نباید از محل چپاول این غارتگرا وقتی مصادره میشه یه خسارتی به اینا داده بشه؟ الان خسارت جنگ جهانی دوم و چینی‌ها از ژاپنی‌ها دارن طلب میکنن که فلان پیرزن 95 ساله رو شما تجاوز کردی، باید بیا بش به خودش، حالا خودش هم داره میمیره، به بچه و نوه‌هاش باید بیا هزینه بدی، باید غرامت بدی. ولکن قضیه نیستن، جنگ جهانی دوم کسایی که توی دیمای 96 کشته شدن، آبان 98 کشته شدن، این سری کشته شدن، نباید مصادره اموال روی گردن کلفت حکومت انجام بشه و بخش بزرگی از این به این خانواده ها داده بشه آسیب دیدن. خیلی هاشون از خانواده های آسیب پذیر اقتصادی بودن. این 90 نفر 100 نفری که در زاهدان کشته شدن که شاید آمار بیشتر از این باشه، اینا اکثرا از طبقات فرودست اقتصادی بودن. همین بچه مردم رو کشتید یا شوهر مردم رو کشتید، هیچی به هیچی. ما از نون شب برامون واجب تره. باید منابع مالی اینا رو بگیریم بدیم به کسایی که تو این سال آسیب دیدن، از کسایی که تو کودتای نوجه قیام نقاب 18 تیر 1358 کشته شدن، از افسرها و نظامی ها بگیر، خانواده های اونا بگیر، بچه های اونا بگیر، بیا تا همینه که امروز تو ایران تیر خورده و افتاده زمین.
دقیقا شاهین جان، نکته بسیار مهمی هست و ما همسویم تو این قضیه. خوش شده باشه با چوب میریم در خونشون. یک موضوع آخر، یه پیام ما شاید باید به اپوزیسیون، به خصوص شاهزاده رضا پهلوی. ما مصاحبهشون رو دیدیم، خوب بود و من پسندیدم مصاحبه رو، چون که هم ملی بود هم کشیده مناسب اون صدای امریکا درباره 28 مرداد و از این صحبت ها زد و به نظرم خوب بود. باید به نظر من شاهین جان بیان و قسمت اقتصادی کار رو هم مطرح کنن. با همین اعداد و رقم هایی که هست خیلی چیز واضحی هم هست. آقا خیلی ما چاله تو جمهوری اسلامی، چاهایی که آخوند کنده که این پولا رو میبره میرزه توش زیاده، اینا وقتی کنده بشه، جمهوری اسلامی کنده بشه و گیر مردم بیاد، مسلم هست که خیلی راحت قشر ضعیف جامعه توی 2-3 ماه اول از اون فقر مطلق در میان. حالا نمیگیم اصلا زیر خط فقر، ما خیلی فقر مطلق داریم شاه اینجا. کسی که میره تو سطل آشغال دنبال ساندویچی میگرده که بخوره، این فقیر مطلق هست. یا اون کسی که سقفش سوراخ هست تو کپر نشسته، اون فقیر مطلق هست. از اون فقر مطلق در بیاریم و یه پیام، من خودم اینجا میگم، شما اگه دوست داشتید به نوبه خودتون بگید که باید اپوزیسیون ما علاوه بر شعارهای آزادی خواهی که میدن که کاملا هم درست هست، ملی که میدن که کاملا هم درست هست، شعار اقتصادی و نوید یک ایران درست و حسابی که مردم زندگی نرمال داشته باشن، نمیگم لاکچری، زندگی نرمال داشته باشن. و باید شروع کنه اپوزیسیون این رو هم در کنار بقیه صحبتاش بیاد. نظر شما چی هست شما؟
کاملا نکته خیلی مهم میگفتی مهدی جان. ببینید، ما فراموش نکنیم انسان ها حتی شاید بیش از آزادی اقتصاد براشون مهمه، چون اگر نتوانن این رو امروز رو به فردا برسونن، نتوانن آخر برج اجاره خونهشون رو بدن یا وامشون رو بدن یا گرفتاریشون رو حل کنن، دیگه اصلا زمانی برای اینکه از آزادی بخوام بهره ببرن ندارن. فشار زیاد فقط و فقط بر روی مسئله آزادی باعث میشه ما یه بخشی از مردم رو از میان مخاطبان خودمون حذف کنیم. یه سری از مردم اولین و دومین و سومین دغدغه‌شون مسئله اقتصاده. به هر حال ما یه ملتی هستیم، همه جور آدم توش هست دیگه. ما که نباید بگیم آقا شما چرا دغدغتون فقط اقتصاد، خب هست، یه عده این گونه هستن، اشکالی هم نداره. اونا باید بدونن همونطوری که برای آزادی عده نگرانن، برای اقتصاد هم همونا نگرانن. یعنی ما باید کاری کنیم که هر کسی برد خودش رو در فروریزی جمهوری اسلامی ببینه. اون هموطن کول بر من و شما که داره در استان غربی، در کردستان یا کرمانشاه یا ایلام کولبری میکنه، با این روش سخت داره زندگی میکنه، گاهی وقتا تیر متاسفانه نیروهای انتظامی هم بهش میخوره و جانش هم از دست میده، این بیچاره اصلا زمانی برای آزادی نداره. مثلا آزادی داشته باشه نداشته باشه فرق نمیکنه، نه آزادی سیاسی براش اهمیت داره نه تو آزادی فردی. تو روستایی که زندگی میکنه فقط میخواد بتونه زن و بچه‌شو سیر کنه. این بنده خدا، این بیچاره هم باید با ما حس مشترک ایجاد بشه بینش، باید بگه آها خیلی خوب، پس حالا فهمیدم شما میخوایی منم وزن بهتر بشه. آخه صبح تا شب اینقدر حرف مفت زدن از دموکراسی دموکراسی، حال شما رو هم نمیزنه؟ اون هموطنی که اونجا هست، اون هموطنی که در مرز شرقی هست، هموطنی که در مرزهای جنوبی هست، هموطنی که در روستا هست، اصلا ارتباط با شما برقرار نمیکنه. بابا یه کشور بخواد آزاد بشه باید 3% جمعیت بیان تو خیابون. 3%، یعنی در تهران مثلا 17-18 میلیونی، من نمیدونم چقدر جمعیت، 15 میلیونی، باید 500 هزار نفر بیان تو خیابون، حکومت میفته. ما 500 هزار تا رو یک آن نتونستیم در تهران به خیابون بیاریم، علکی برای خودمون شعار ندیم. چرا؟ برای اینکه مرتب صحبت سر یه چیزه، آقا آزادی آزادی آزادی، خیلی خوبه، نفس آدم باید تو محیط آزاد بیاد بیرون، ولی شما نمیتونی مسئله اقتصاد رو همونقدر که آزادی بهش نپردازی. بخش بزرگی از جامعه اصلا نگاه نمیکنه، میدونن جمهوری اسلامی بده، اونا مثل من و شما از جمهوری اسلامی بیزارن، ولی اگه بخوان هزینه بدن، یعنی بیان تو خیابون یه دوتا باتون بخورن، بیان تو خیابون، خطر دستگیرشون باشه، باید قانع بشن که در افتادن جمهوری اسلامی، همچنان که برای اون دختر خانوم دانشجو این حق هست که هر گونه خاص لباس بپوشه، برای اون روستای بلوچ هم که اصلا حجاب و بی حجابی براش فرق نمیکنه چون تو لباس محلیشه، اون بیچاره بدون اینکه تیر نیروی انتظامی منتظرش باشه، یه زندگی آبرومند قانونی داشته باشه. مسئله اقتصاد اگه همراه نکنید با این خیزش ملی، با این انقلاب ملی، این به جایی نمیرسه. اعتصابات سراسری میخوایم آغاز بشه، باید مسئله اقتصاد رو پررنگ کنید. شاهزاده بسیار به نظرم سخنانیش خوب بود، یکی از بهترین سخنانیاش تو این مدت بود، خیلی از دیدگاه ملی سخن گفت، ولی به کار بردن نمیدونم 7 بار 8 بار واژه دموکراتیک یا دموکراسی در سخنرانی، وقتی تو همون سخنرانی واژه نان سفره مردم یا معیشت مردم مطرح نمیشه، این مشخصه کسی که سخنرانی رو تنظیم کرده غفلت کرده. امیدوارم در سخنرانی بعدیشون اگر 2 بار واژه دموکراسی اومد، 10 بار واژه معیشت بیاد. یه مقداری هوشمندانه باید کار سیاسی آدم بکنه. کار سیاسی باید با خردگرایی باشه. اگر فرزند فردوسی هستیم، باید خرد تو کار باشه. بعدم دروغ که نمیگیم، واقعیت همینه که آقا اقتصاد باید متحول بشه، وعده اقتصادی باید یه چشمانداز روشنی به مردم داده بشه که آقا اینا میرن چی میشه. مرتب همه میان میگن آقا اینا برن رفراندوم بشه. آقا مردم مسئلهشون این نیست. 80% مردم ایران اصلا اهمیت نمیدن پادشاهی بشه یا جمهوری بشه. 80% مردم حتی به محتوای قانون اساسی هم نگاه نخواهند، که شما خواهید دید. میخواد بدونه تو چه کشوری میخواد زندگی کنه، یعنی مناسبت های اقتصادی چیست، قرار بازم همون فاجعه باشه، همون فاصله طبقاتی باشه، قراره که بازم تو سر مردم بزنن، قرار بازم کولبر داشته باشیم، قرار بازم قاچاقچی چایی و باتری و چه میدونم سوخت داشته باشیم در بلوچستان، در آذربایجان غربی، در هرمزگان، یا نه قرار مردم زندگی آبرومند. این روشن کنیم بر مردم، هی حواله میدن به رفراندوم. رفراندوم برای شکل حکومت، برای قانون اساسی چند درصد از جمله من و شما مهدی جان برامون مهمه که آقا چه چیزی قرار در ایران مستقر بشه، ولی برای قاطبه مردم، برای 80-80-90% مردم، این است که قراره چه گلی به سر ملت زده بشه. و اگر اپوزیسیون به این مطلب نپردازه، اینو پررنگ نکنه، ما به اعتصابات سراسری نمیرسیم و باز دوباره خیزش میخوابه، میره تا ماهای آینده، 1-2 سال آینده، و باز یه فرصت بزرگ از دست میره.
دقیقاً شاهین جان، یه سپاس بگم از شبکه یور تایم که برنامه‌مون رو ادامه دادن روی ایل، دیدن که برنامه مهم هست و سپاس میگیم ازشون. تا تقریباً 15 دقیقه دیگه هم زمان داریم. من ببینم سوالی اگه اومده، دوستان عزیز میتونید اون کانال تلگرام ما اون بالا جوین بشین، تو بیوگرافی آیدی من گذاشته شده، میتونید پیام بدید و سوالتون رو بپرسید. خیلی فیلم ها داره میاد از تظاهرات ها و اینجا من باز کنم یه گزارش من بدم خیلی سریع، که الان شاه سوار مردم به خیابان ها ریختن، مازندران بیلبورد خامنه ای رو پایین آوردن توی میدان امام تنکابون، بندر گنگ. شاهین جان جالب است، یه شهرهایی رو میشنویم که منی که بندر عباس درس خوندم دانشگاه، اصلا نمیدونستم بندر گنگ وجود داره تو هرمزگان. خیلی این قیام باعث شد که با جغرافیای ایران هم آشنا بشیم واقعا. بندر گنگ در استان هرمزگان، مردم راه افتادن با موتور، با دست خالی پیاده، و خیلی خیلی تصویر قشنگی است واقعا دارم میبینم الان. بندر لنگه مردم بیرون ریختن. امروز کلا بندرها شلوغ بوده. مهآباد و استانهای کردنشینمون هم که همه در خیابانها هستند. اصفهان شعار توپ تانک فش فش آخوند باید گم بشه رو سر میدن. دزفول مردم در خیابانها هستند. ارومیه کانکس بسیج و نیرو انتظامی رو مردم به آتش کشیدن. تهران ستارخان مردم تو خیابون ها هستن، روسری ها رو برداشتن به آتش کشیدن و دزفول خیلی شلوغ بوده، چندین فیلم اومده. میدان نبوت در تهران مردم در خیابان ها هستن. کرمانشاه شهرک تعاون مردم در خیابان هستن و تهران پارس هم به همین ترتیب. اینا مجموعه. آها شیراز مالیاباد الان فیلم اومده، بله آخرینش هم شیراز مالیاباد بوده که قیام ها شاهین جان شبانه شده و مردم این قیام ها هوشمندانه هم شده شاهین جان، چون روزهای اول بالاخره اینترنشنال هم خیلی بولد میکرد که مردم مثلا ظهر بکشونه بیرون به اسم جوانان محلات اینو گفتن. البته خب عملکرد نسبتا مثبتی نسبت به بی بی سی مثلا داشته، گرچه که مثلا بعضی مهمونایی که دعوت میکنه هنوز اون رگ و ریشه های تجزیه طلبی رو دارن، ولی نسبت به بی بی سی خیلی مثبت تر بوده. ولی مردم خودشون هوشمند شدن، دیدن آقا روز میرن میگیرنشون، میندازن تو ون میبرن. آقا چه کاری، شب ساعت 5، همون چیزی که تاکید میکنیم 5 عصر میریم بیرون، هم هوا روشن هم میره به رو به تاریکی، جمع میشیم خیابونا
درست.
دست ماست، هر مزدوری هم که اومد که میگیریم. این هوشمندی قیام رو چگونه میبینید شما شاهین جان؟
هوشمندی قیام خودش در حقیقت راه خودش رو پیدا کرد، یعنی در آغاز که آقا بیاین مثلا در فلان میدان جمع شید، مثلا مکان میدادن که آقا در فلان شهرها فلان جا جمع شد. خب این خیلی روش عجیب و غریبی بود، بلافاصله نیرو امنیتی میرفتن اونجا رو میبستن، نمیذاشتن جمعیت جمع بشه و انباشتگی مردم ما داشته باشیم و بعد همه سردرگم بودن، حالا تکلیف چیست، تا یه جا میخوام جمع بشیم جلومونو میگیرن و خودشون روی خرد جمعی به این نتیجه رسیدن که باید تو دستای 50 تایی 100 تایی 200 تایی تو محله کوی و برزن پراکنده بشن و همین کلافه کرد نیروهای امنیتی رو. آدم کشای حکومت خیلی براشون ساده تره توی میدان جلو افراد رو بگیرن یا بزننشون. تو کوچه و خیابون میبینید هر جام که درگیر میشن خیلی جا بوده که مردم هم ریختن سرشون و زدنشون و اون هموطن خودشون نجات دادن. به نظر من ما چون دوره خیزش های خیابانی ندیده بودیم، ما ملت ایران تجربهش نداشتیم و در اونا هم که تازه 43 سال پیش تو جریان انقلاب بودن و از کسایی بودن که رفتن ما رو به این بدبختی انداختن، اونها هم الان نه جیگری دارن که خیابون بیان، اصلا نمیان که تجربه در اختیار مردم قرار بدن. و از سوی دیگر طرف متفاوته. شما اون موقع حکومت نظامی زمان شاه رو داشتی که دستور داشت که به کسی تیر نزنید، دماغ کسی خون نیاد، کسی گرفتار نکنید، با مردم با نرمی رفتار کنید و یه صدا و سیما هم داشت که رادیو تلویزیون ملی ایران اون موقع که اصلا از این جنگولک بازی ها در نمی آورد. اگه برنامه عادیشو نشون میداد، یکی دو بار مثلا تظاهرات مردم رو نشون داد کامل. شما الان حکومتی داری که اصلا سناریو می نویسن، اینه که کشتن میگن اون کشته، نمیدونن میان میگن اون تجزیه طلبه، بعد میرن یک ورزشکار دستگیر میکنن میارن میگن حرف دیروز رو تکذیب کن، اون یکی رو ملقش میکنن، یه دی نشستن سناریو فیلم های سورالیستی می نویسن. بعد صدا و سیما با یه بودجه کلان با یه سری آدم بیشرف میشینن و اینا رو اجرا میکنن و تحریک میکنن. نیروی انتظامیش دستور داره که بزنیم، تازه خود نیروی انتظامی خیلی هاشون نمیزنن، اونا دستور دارن بزنن پدر مردم رو در بیارن و شما داریم میبینی. یعنی مقابله با اینها یه جزوهی قبلا در اختیار مردم قرار نگرفت و مردم مرحله به مرحله آموختن. مهدی جان یه نکته من یادم رفت بگم تو بحث اقتصادی چون مهمه، میخوام بگم ما یک نهادی داریم در ایران به نام آستان قدس رضوی. آستان قدس رضوی در مشهد صاحب یک ثروت عجیب و غریبی است که هیچ وقت هم عدد و رقم نمیده. یعنی از مجتمع کشت و صنعت در آلمان و هلند بگیرید تا کارخونه در افریقای جنوبی تا املاکی که اصلا به عدد و رقم در نمیاد در خود ایران، آستان قدس رضوی، که تولیتش هم قبلا با طبسی بود، الان نمیدونم کیه، یه آخوند دیگه است که فکر کنم همین علم الهداست اگه اشتباه نکنم،
آره
که مستقیم به
علم
رهبر
الهدا،
بود.
آره علم الهدا.
آستان قدس رضوی ثروتش افسانه‌ایه، ثروتش افسانه‌ایه. یه عددی اومده بیرون، این عدد به نظر من خیلی خیلی دست پایین هست، ولی ما رو همین حساب میکنیم. صحبت از 250 میلیون دلار درآمد در ساله، درآمد ها، نه سرمایه اینا، سرمایه اینا خدا میدونه چند میلیارد دلاره، 250 میلیون دلار درآمد در ساله. ما همین رو در نظر میگیریم، میگیم همین عددی که من فکر کنم کمه. تازه ما باید پس از افتادن جمهوری اسلامی تو همون چند هفته ای که امکانش هست دولت انتقالی بیاد و برای مدارس برنامه تغذیه رایگان رو بذاره، تغذیه رایگانی که زمان آریامهر برقرار بود، دادن یه شیر و کیک یا یه سیب و موز در روز به بچه دانش آموز از 6 ساله تا 18 ساله در جای جای ایران. خرید عمده که شما میکنید، من اعداد و ارقام ایران رو نگاه میکنم با عمده میسنجم، تازه با قیمت امروز، قیمتی که پایینم نیومده، هر بچه 4000 تومان هزینهش میشه و 20 روز میره در ماه در مدرسه، 20 تا 4 تا مثلا چیزی بوده 70 80 هزار تومان در ماه هزینه تغذیه رایگان یک کودک یا نوجوان. حدود 9 ماه سالم، این 8 ماه 9 ماه سالم میره به مدرسه، 8 9 ماه سال، یعنی 8 یا 9 رو شما ضرب در 70 80 هزار تومان میکنی، یه عددی به شما میده. تعداد دانش آموزان یه چیزی دوباره فکر کنم 16 میلیون من نوشتم، شاید هم بیشتر باشه، الان 16 میلیون حساب کردم، میشه 250 میلیون دلار. شما اگه بخوای همه ایران رو هر روز تغذیه رایگان بدی، یعنی ساعت 10 یا 11 یه کیک صبحانه و یه شیر پاکتی در اختیارش قرار بدی، یا یه دونه سیب بدی و یه موز بدی، برای کل ایران در یه سال تحصیلی میشه 250 میلیون دلار. این میشود درآمد آستان قدس که امروز معلوم نیست این پول کی برمیداره چه کار میکنه، ولی هیچ جای دیگر این پول نباید بره، این پول باید صاف بیاد هزینه بچه های مردم بشه. ما هم آیکیومون به طور میانگین پایین اومده در ایران تو این 40 سال که یه مقدارش تغذیه موثره، هم تو مناطق کم درآمد اندام بچه ها نحیفتر و کوچیکتر شده که اینم باز تغذیه است. شیر و کیک و سیب و موز و اینا چیزاییست که نه چیز بدی درش هست، برای رشد بچه خوبه، برای ضریب هوشیش خوبه و برای خیلی از خانواده ها یه کمکیه که این بچه رفت لاغل یه چیزی مدرسه خورده بود، چون همه این امکانه ندارن که بچه رو سیر کنن و یه مقدارم کار مادر و پدر رو آسان‌تر میکنه. در این حال بچه ها با هم ساعت 10 یا 11 همه در سراسر ایران یه چیز شبیه همو میخورن، دقیقا این تغذیه رایگان زمان شاه فقید. این امام رضا، امام هشتمی که در ایران هست، یا افراد مذهبی هن یا غیر مذهبی، یا مثل من و شما غیر مذهبی هن که اصلا ارادتی به این آدم ندارن، یا مذهبی هن، حتی اگر مذهبی هم هستن، این درآمد به درد علی ابن موسی رضا نمیخوره، او 1200 ساله که مرده، به درد بچه های هممیهن ما میخوره. برای همین چیزی به نام آستان قدس که دیگه اصلا به نظر من مفهوم نداره که باشه، ولی املاکش، مستغلاتش، کارخانجاتش همه باید بیاد توی یک کاسه مشخص برای یه منظور مشخص. فرزندان ایران زمین از 6 تا 18 سالگی از یه تغذیه معقولی برخوردار بشن که کمک کنه به هوش و به رشدشون.
دقیقا شاهین جان، چقدر درست و زیبا فرمودید در این رابطه و سپاسگزاریم از همه دوستانی که برنامه ها رو لایک میکنید، پشتیبانی میکنید. از شما شاهین جان بسیار سپاسگزاریم که در برنامه شرکت کردید و با ما اشتراک گذاشتید. این مطالب بسیار مهم رو در باب مسئله فردای بعد از آخوند از لحاظ نان شب و اقتصاد. که برای یه چیزی بهتون بگم که چندین سال پیش بود، فکر کنم 6 یا 7 سال پیش، جهاد دانشگاهی تهران یه دونه نظرسنجی از مردم انجام داد، گفت که اولویت شما چی هست. آقا نظرسنجی منطقی هم بود، 5% گفتن برای ما آزادی سیاسی مهمه، 15% گفتن که آزادی اجتماعی برای ما مهمه، و 80% گفتن که ما آزادی مسئله معیشت و اقتصاد برای ما مهمه. هموطن، ما باید واقع نگری داشته باشیم. الان بسیاری از کسانی که کف خیابانهای ایران هستند، درسته که اومدن برای آزادی، برای حجاب، چون جمهوری اسلامی کلکسیونی از فسادها و کلکسیونی از کثافت هاست، ولی بسیارشون قشر ضعیف جامعه ان، اومدن برای فردای بهتر. اپوزیسیون ما باید یاد بگیره نه مثل خمینی وعده بده، بلکه حقایق رو بگه، عدد بگه. اگه نداره، جناب شاهین نجات هستن، اونجا میتونن بهشون ارائه بدن، برنامه رو میتونن بردارن پخش کنن که ببینن که فردای بدون آخوند ما زندگی خوبی خواهیم داشت، زندگی زیبایی خواهیم داشت. شاهین جان، سخن آخر با شما و بعد هم بدرود بگیم ببینند.
سپاسگزارم مهدی جان، هم از خودت هم از همیهنانی که توجه کردن. بگذاریم سطح توقع مردم از زندگی بالا بمونه، برنامه ها رو پخش کنید، در اختیار دیگران قرار بدید، به ویژه همیهنانی که یه مقداری از بابت این که خیزش کنونی یه خیزش عملا فرهنگی و اجتماعی است و اقتصاد رو فراموش کرده گلمندن، اینگونه بگیم که داریم میبینیم که کاستی های خیزش چیست، و برای اینکه خیزش ملی تبدیل به یه انقلاب تمام عیار بشه، ما نیاز داریم که مهمترین دغدغه انسان، نه فقط انسان ایرانی، هر انسانی هر جایی، مهمترین دغدغه و نگرانیش اقتصاد، بهش بپردازیم و وعده ندیم، عملا با عدد و رقم بگیم که شدنی است، و این توقع رو ایجاد کنیم. هر دولت موقتی پس از جمهوری اسلامی به قدرت رسید میدونه مردم توقع دارن، دنبال سخنرانی نیستن، دنبال وعده نیستن، و آنچه که میخوان این است که از همون روزها و هفته‌های اول توقعات به حق اقتصادیشون در کنار توقعات به حق در ارتباط با امنیت و آزادیشون پاسخ داده بشه. اگر این کار رو ما انجام بدیم، شما مطمئن باشید که کشور برای قرنها بیمه میشه. این مردم، این ملت همدیگر رو دوست دارن، این ملت از همدیگه بیزار نیستن، این ملت با همدیگه میتوانن روزهای خوش رو سپری کنن. فقط ملتمون رو بهتر بشناسیم و بکوشیم که دردهای ملت رو به دنبال درمانش باشیم، نه درد خودمون رو الزامن. اگر منی که در تگزاس نشستم مشکل اقتصادی ندارم، فکر کنم که اون چیزی که دغدغه اول من، دغدغه اول همیان منم هست، خب من یه خودخواهی در خودم بوده دیگه. باید خودم رو بذارم جای اون همیهنی که ناامیده، گرفتار، آینده رو سیاه میبینه، اکنون رو سیاه میبینه، بگیم اکنون سیاه است، ولی آینده، نه آینده دور، آینده نزدیک میتونه خیلی روشن باشه. فقط همت میخواد، همت میخواد، و مطمئنم که شدنیست.
تنها دو قدم مانده به نابودی بیداد، یک همت میلیونی و یک قدرت فریاد. سپاسگزاریم از شما شاهین عزیز و سپاس از همه دوستان. بدرود میگیم. پاینده ایران، جاوید شاه. بدرود تا درودی دیگر.
بدرود.